بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 718، یک شنبه، مورخ 27/8/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم. خب بخونید دوباره. چه بله، وکیل حضرت حجت ابنه بحثیست من الوکلا و غیره هم داره در روایت، سندش هم معتبر نیست، از وکلا و غیر وکلا، یعنی اینا تعدادی هم از وکلا و غیر وکلا که حضرت حجت دیدند. خب شما از کجا فهمیدید ابنه من الوکلا انا من غیر الوکلا؟ من الوکلا و غیر الوکلا داره. نه امیر بخول یک بار دیگه. چرا؟ خب نه ای روایت، یه روایت دیگه داریم من الوکلا و غیره داره رؤیت حضرت رو. این روایت مقصود اینه وکیل حضرت حجت ابن عثمان ابن عمری، اون اشکالی نداره، ما قبول داریم، ولی روایت از امام عسکری و امام هادیه. امام عسکری نسب نکردن ابن عثمان ابن سعید رو به عنوان وکیل، کی بیاد بگه؟ لذا امام عسکری میفرمان العمری و ابنه ثقتانه. این محقق میگه وثاقت در اینجا به معنی نیابت و وکالت است. خب خودش بسیار خوب وکیل بوده، بلکه باب بوده، اما ابنه از کجا؟ هیچ دلیل نداریم برای که ابنش وکیل امام عسکری بوده است. این حرف ما. نه، حالا اگه وکیل وکالتش اثبات بشه به طریقی عیب نداره، یعنی میتونیم بگیم من دلیل آخر استفاده میکنیم ابن عثمان ابن سعید هم وکیل امام حسن عسکری بوده است، حضرت در این روایت ارجاع دادن به دو تا وکیلشون، یه عیب نداره. اما نه، دلیل معتبری برای اینکه ابن عثمان ابن سعید وکیل امام حسن عسکری است وجود نداره. بله، رؤیت حضرت حجت توسط ایشون بوده، تعبیرم میشه از وکلا و غیر وکلا، مجموعه دیدن حضرت رو. اینم که وکیل حضرت حجت باشه، اما وکیل امام حسن عسکری هیچ دلیلی برش نداره. خب تازه اون یک نکته بود، حالا اون نکات پیرامونی دیگه اش هم مهم بود. دقت کنید که از دوستان دیشب سوال میکرد که اشکال احد الاعلام در منطقه الاصول به این اخبار طائفه دوم داره متعرض میشید یا نه. ما چند روز قبلم به بعضی از دوستان سوال میکردن، وعده دادیم توجه به اون اشکال ایشون هم داریم، در پایان روایات اشکال اون محقق هم از منطقه میگیم و جواب میدیم. اون محقق به جایی رسیدن که در پایان بحثشون صاحب منطقه میگن ما هیچ دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم. تموم شد بالاخره. ولی حالا حرف ایشون هم جنبندی میکنیم، میگیم وقتش. کلام در ذکر روایاتی بود که به عنوان معید برای طائفه دوم مطرح بود. یک روایت رو گفتیم از این معیدات، روایت دوم که ما فقط به جهت یک احتمال رقیق او رو جزء معیدات میاریم، ولو جزء ادله هم ذکر بشه هیچ استیحاش و استبعادی نیست. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیب صفحه 373 روایت رو ذکر میکنم. سند اینه: اخبرنا جماعتون عن محمد ابن احمد ابن داوود القمی انه قال وجدت بخط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم حسین ابن روح على زهر کتاب فیه جوابات و مسائل انفذت من قوم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه السلام او جوابات محمد ابن علي الشلمغاني لانه حكي عنه انه قال هذه المسائل انا اجبت عنها فكتب اليهم على ظهر كتابهم بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تزمنته فجميعه جوابنا ولا مدخل للمخزول الضال المزل المعروف بالغزاقري لعنه الله في حرف من چون موارد استشهاد قسمتی از این هاست باید بخونیم این قسمت رو چاره ای نداریم. وقد کانت اشیا خرجت الیکم علی یدی احمد ابن بلال و غیری من نظرائه و کان من ارتدادهم عن الاسلام مثل ما کان من هازا عليهم لعنت الله و غضبه پس تثبت قدیما فی ذلك فخرج الجواب الى من استثبت فانه لا ضرر فی خروج ما خرج على ایدیهم و این ذالک صحیح و روی قدیمن عن بعض العلماء علیهم الصلاة و علیهم السلام و الصلاة و الرحمه انه سئل عن مثل هذا بعینه فی بعض من غضب الله علیه وقال عليه السلام العلم علمنا ولا شيء عليكم من كفر من كفر فما صح لكم مما خرج على يده برواية غيره له من الثقات رحمه الله فاحمدوا الله واقبلوه. زیر این جمله خط بکشید، خیلی مهمه. فما صح لكم مما خرج على يده بروایت غیره له من الثقات فاحمدوا الله واقبلوا و ما شككتم فيه او لم يخرج اليكم في ذلك الا على يده فردوه الينا لنصححه او نبتله والله تقدست اسماؤه وجل ثناؤه ولي توفيقكم وحسبنا في امورنا كلها ونعم الوكيل. دقت کنی نسبت به سند این روایت، چون این سند سند توقیع حمیریست به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، مدرسه نجف در مواردی در حج و صلات می فرماین سند ضعیف است لأجل ضعف احمد ابن ابراهیم نوبختی. ما در فقه در مباحث حج توضیح دادیم این سند معتبر است و نیازیم به اثبات وثاقت احمد ابن ابراهیم نوبختی نداریم. مدرسه نجف می‌فرمایند این نوشته به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی است و او توثیق نداره، لذا سند دچار اختلاله. ما توضیح مبسوط دادیم هیچ احتیاجی به اثبات وثاقت احمد ابن ابراهیم نوبختی نداریم، به خاطر این که محمد ابن احمد ابن داوود قومی که نجاشی در حق او میگه شیخ و حاضه طائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیهه و از ابن غزائری نقل میکنه که او میگو لم یرا احد احفظ من ولا افقه ولا اعرف بالحدیث. این راوی که در کمال جلالت و وثاقت است شهادت میده که من این نوشته رو به خط احمد ابن ابراهیم، این نوشته ای که به خط احمد ابن ابراهیم و املاء حسین ابن روح بوده، دیدم. شهادت حسیس بی معنا. حالا احمد ابن ابراهیم ثقه باشه یا نباشه، شهادت میده به املاء حسین ابن روح. هرچی براش ثابت شده سه ثقتون فی کمال الوثاقه، میگه وجدت به خط احمد ابن ابراهیم و املاء حسین ابن رو شهادت میده هرچی. بله بله وجدت، لذا میگه وجدت برای ما فی غایت الوثاقه است. میگه من وجدت، من یافتم این نوشته ای رو که به خط احمد ابن ابراهیم و املاء حسین ابن روح است. که تو خبر ثقه رو در این شهادت حسی قبول نکنید شما، مثلا لازم نیست این احمد ابن ابراهیم نوبختی وثاقتش ثابت بشه، این شهادت تمامه. مثلا این توقیع که حالا بعدم زیرش اون توقیع به نظر ما سندم تمامه و هیچ مشکلی درش نیست.
خود این دیدن خط میشه شهادت، اما این چیزی خط خط فلانی به املاء فلانی اینم میشه شهادت،
داره شهادت میده دیگه. میگه وجدت و اعلام، ببینید گفته اینها، اونم اینجور آدم دقیقی که مثل ابن غزائری که در ضعف بیرحمه، بالاخره میگه احفظ من افقه اعرف به حدیث ندیدم. این آدم اگر املاء کسی رو اعتقاد نداشته باشه، میگه وجدت توقیعا یقال انه به خط احمد ابن ابراهیم و املاء حسین ابن رو. بعد اینجوری بگه. الان خود ماها که حالا دقت کمی آدم داره در گفتهاش دقیقه، در فلان کتاب یا از فلان کتاب، ما در فقه میگیم در کتاب مثلا الکافی حلبی و از کتاب فلانی اینجوری نقل شده است. او یکی رو دیدیم یکی رو نقل میکنیم. این داره شهادت میده همچه آدمی، میگه وجد تو به خط فلانی و املاء فلانی. هر خرابی نداره اگر پیدا کرده باشه، از راه قرائن به این نتیجه قطعی رسیده باشه، این اشکالی داره؟ مخصوصا نه اگر انبوه باشه، متواتر باشه. مخصوصا این که ما در فقه توضیح داریم نسبت به این توقیع، اگه بخوایم بحث کنیم بحث زیادی داره. دو نکته نسبت به این دو توقیع حمیری از حضرت حجت هست. یک نکته شبهی که بعضی روش خیلی توجه میکنن این است که اون دوتا توقیع معلوم نیست از امام نقل شده باشد، بلکه در اول یکی از توقیعات که در احتجاج طبرسی هم آمده، میگه احمد ابن اسحاق میگه که نامه نوشتم، سوالاتی داشتم به فلانی در بغداد، گفتم او رو به حسین ابن روح، گفتم او رو از بعضی از فقها شیعه بپرس، یعنی از کجا امامه. اینو ما جواب دادیم جای خودش، ولی الان این اشکال به این قسمت وارد نیست، اون به اصل توقیع وارد میشه. اونو پاسخ دادیم جای خودش مفصل که نه، اون بعض الفقها مخصوصا در اون عصر قطعا مراد معصوم است، به خاطر تقیه ساعده و حاکمه بر جو و اون روز تصریح به امام نمیتونستن بکنن. لذا تو روایات امام عن الفقیه علیه السلام، عن الفقیه علیه السلام، تو همین توقیع هم روی قدیما عن بعض العلماء علیهم السلام و الصلاة و الرحمه انه سأل عن مثل هذا بعینه فقال علیه السلام العلم علمنا ولا شیء علیکم من کفر من کفر. اینو همه قرینه میشه، زمینی که انتصاب نجاشی این توقیع رو از سوی عرض کنم که آقای حمیری به حضرت حجت مسلم میدونه، شیخ مسلم میدونه، دیگران مسلم میدونن، لذا اون شبهه وارد نیست. این شبهه این که مدرسه نجف دارن، این تنها حرف ما هم نیست، جمعی از محققین هم میگم درست هم هست، میگن شهادت ایشون است که وجدت به خط فلانی و املاء فلانی. حالا وجدت یا به نحوی در محضرش بوده ازش سوال کرده این املاء شما یا آقای حسین ابن رو، گفته بله، یا انبوهی به شهادت دادن، این ظاهر شهادت حسیه، یک عرض کنم که ثقه است به این معنا، نمیتونیم قبولش نکنیم مثل همه شهادات دیگری که قبول میکنه. جالب اینه که خود مدرسه نجف میفرماید اذا شککت در موردی که ثقه نقل کرد آیا نقل او حسی است یا حدسی، فحکم به انه او حسی و در صورت شکم حکم کن به انه او حسی است. وقت چطور اینجا ظهور در حسی داره ما قبول نکنیم؟ ظاهرا توجه به این نکته، شاید نمیدونم حالا بالاخره چه جور بوده، علی ای حال سند این توقیع و روایت به نظر ما تمام درسته. حالا دقت کنید، محتوا چیست؟ نه اون که املا غیر از کتابته، میگه وجد تو به خط فلانی و املا حسین ابن روح، یعنی حسین ابن روح اینا رو املا کرد، احمد ابن ابراهیم نوشت. املا معناش اینه، یعنی چیزی گفته بشه طرف بنویسه، املا اینه، املایتو در عربی اینه. ایشون شهادت میده وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم و املا حسین ابن روح، شهادت به هر دوست. داره شهادت میده میگه من وجد تو، اینم دیدمش، اینم دیدم یافتمش، این مطالب رو دیدم یافتم به خط فلانی و املاء فلانی. خب بس خوبه، حالا باز اون احتمالات رو بعد بفرمایید، اب نداره گوش میکنیم به تمام معنی الکلمه، اگه قبول دارید خب قبول دارید دیگه. خیلی خوب دقت کنید، این سنه محتوا نسبت به این قسمت اول آیا این مطالب از جناب حسین ابن روح است یا این قسمت هم توقیع است؟ این یک کمی تردیدی است که در مسئله وجود داره. و علا کل الوجهین این قسمت برای استدلال مفید است. خلاصه مطلب این است که اصل توقیعی رو که حمیری از حضرت حجت نقل میکنه و حاوی مطالب فقهی است، آقای عزاقری که داستانی داره، یه وقت اشاره کردیم چجوری منحرف شد عن الحق، عن الحق محمد ابن علی شلمقانی، او ادعا کرده بود که این توقیع و مسائل حمیری رو من جواب دادم و از حضرت حجت نیست. قمیین آن توقیع و نوشته رو دوباره به حسین ابن روح فرستادن برای بغداد و سوال کردن آیا جواب این سوالها از حضرت حجت است یا شلمقانی اینا رو پاسخ داده است؟ محمد ابن احمد ابن داوود قمی میگه من به خط احمد ابن ابراهیم و املاء حسین ابن روح پشت اون نوشته‌ای که سوال و جوابها بود دیدم که این محتوا به املاء حسین ابن روح است. او املا کرده، ما این رقعه و مسائل رو دیدیم و ما تزمنت خوب جواباشو دیدیم، فجمیعهو جوابونو حالا آیا این رو به حضرت عرضه کرده؟ حضرت به حسین ابن روح فرمودن املا کرده، ظاهرش اینه، یا از خود حسین ابن روحه؟ این قسمت ممکنه کسی تردید کنه. معذالک برای استدلال مفیده چه کلام حسین ابن روح باشه و چه از سوی حضرت پاسخ داده اینا رو. ولا مدخل للمخذول الظال للمذل المعروف بالعزاوری لعنه الله في حرف من. بعد یا حضرت یا حسین ابن روح میفرماید که در گذشته مواردی بوده است. میخوان وارد این نکته بشن که شلمغانی کتب حدیثی مبسوطی داشته، حالا که منحرف شده دیگه وثاقتش زیر سواله، طبیعیست برای مردم این سوال وجود داره که با کتب شلمغانی چه کار کنیم؟ اعتماد کنیم به احادیث، اعتماد نکنیم؟ اگه توقیع باشه حضرت دو نکته می فرماین، یا حسین ابن روح می گوید این دو نکته رو که ما در گذشته هم داشتیم افرادی که عالم بودن، محدث بودن، مثل احمد ابن بلال، اینجا تو نسخه غیبت آمده که ظاهرن احمد ابن هلال باید باشه، و نظرای او که مرتد شدن. در گذشته پرسیده شده است که آقا با نوشته های اونا چیکار کنیم؟ فخرج الجواب، که این قرینه این کلام مال حسین ابن روح باید باشه، الا من استثبت، جواب داده شد به کسی که پرسجو میکرد، استثبات میکرد، سوال میکرد، بهش گفته بود، بهش گفته شد در جواب ضرر نداره خروج من خرج به ما فی ایدیه. اون روایاتی رو که قبلا حالا به تعبیر من زمان وثاقت نقل کردن مشکلی نداره الان خروجشون از دین یا مذهب، و اونا صحیح. نکته دوم که مهمه در استشهاد، باز در این توقیع یا حسین ابن روح یا از حضرت نقل میشه که از بعضی از علما علیهم السلام و الصلاة و الرحمه، یعنی از بعضی از ائمه سوال شد نسبت به بعضی از افراد که غضب الله علی، مورد غضب خدا واقع شد، منحرف شده بود از دین، از بعضی از اهل بیت سوال شد آقا چیکار کنیم با ای با نوشته هاش؟ قال علیه السلام، امام فرمودن العلم علمنا، خب اون احادیث احادیث ماست، ولا شیء علیکم من کفر من کفر، کفر من کفر لطمه نمیزنه به اون مطالب ما، اونا رو نوشته. حالا ملاک میده حضرت، فما صح لکم مما خرج علی یده، هر چه صحیح بود از اون چه از دست او بیرون آمده. خب صحیح بود یعنی چی؟ چجوری بفهمیم صحیحه؟ به روایت غیرهی له من الثقات، اگر فقه دیگری هم آن روایتی رو که این آقای مغضوب نقل کرده فقه دیگری نقل کرده بود، اون میشه صح لکم فحمد الله و قبلو، حمد خدا کنید و قبولش کنید. بله نه دیگه، مراد معناست. اگه معنای او بلا الفاظ که مختلف باشه تغییر در معنا نداشته باشه مشکلی نداره، میرسیم. نقل به معنا در روایات درست، دلیل معتبرم داریم. حالا گفتیم نقل به معنا، نهایت باز این شبهه قویه ایست که پنجشنبه بعضی از دوستان متعرض شدن، اشاره کردیم. اینجا به مناسبت در حاشیه اشاره بکنم، یه شبهه‌ای که متسننین اشاره میکنن، اونایی که از شیعه تحت تأثیر تسننن، بعضی از امام به سرای منا هم این رو خیلی تقویتش میکنن که آقا روایات از بس نقل به معنا شده تغییر درش، تغییر ماهیتی ایجاد شده است. مثال میزنن، میگن 15 نفر اینجا جمع کنید، یه مطلبی رو تو گوش نفر اول بگید، او به نفر دوم بگه، او به نفر سوم، تا برگرده به خود شما. وقتی برگشت به خود شما میدید مطلب کل تغییر کرده است. وقت روایات ما از این دسته، 10 تا واسطه میخوره، 15 تا واسطه میخوره، ای از او، ای از او، این از او، خواهی نقل به معنا اینجا شد، یکی اونجا، یکی اونجا، از کجا اطمینان داشته باشیم امام همی حرفا رو گفتن؟ لذا شما این روایات رو در کنار قرآن قرار میدین، این خبر واحد مخصص قرآن میدونی، مقید قرآن میدونی که هیچ تحریفی درش نشده است. عمده حرفی که بعضی متسننین میزنن و اخبار رو میخوان از صحنه خارج کنن این شبه است. این انشالله جای خودش تو همین بحث جواب میدیم، خیلی با برهان، با استدلالات، که حواستون نیست چی میگید. شما اصلا اینجوری نبوده، سرد روایات، جمع روایات به شکل دیگری بوده، مسطر بوده، اینجور نبوده یکی بشینن یکی امامی چیزی بفرماد اینا پاش رو پاش بندازه چیزی گوش کنه، بعد بره 10 روز دیگه تو خراسان بره یکی دیگه بگه، 15 روز دیگه اون بره تو مرو بره یکی دیگه بگه، 20 روز دیگه اون بره تو نمیدونم کجا بره یکی دیگه بگه، بعدم کلا تغییر کنه محتوای امام. اگه این بود حرف درسته، ولی ظاهرا نفهمیدن که جمع روایات چجوری است. حالا اونو بحث میکنیم، نکاتی داریم میگیم، اینجا به مناسبت عرض کردم دقت کنیم. حالا این عبارت میگه فما صح لکم مما خرج علی یده به روایت غیره له من الثقات فاحمد الله و اقبلو. این روایت چی میخواد بگه؟ این قسمه میخواد بگه این شخص مغضوب که حالا روایتی رو نقل کرده، الان وضعش تغییر کرده، احتمال میدید او زمان دروغ گفته باشه، روایتشو ببینید، اگه غیرهی من الثقات همین مافیدهی رو نقل کرده بود، فقبلو، ایره قبولش کنید، و ما شککتم فی او لم یخرج الیکم فی ذالکه الا علی یده، اون چرا که شک داشتید یا فقط از دست این آقا دیدید مؤید ثقه نداشت، فردوه الینا، رد کنید به ما، لنصححه او نبتله، یا باطلش کنیم ما. به وضوح از این محتوا استفاده می کنیم که اخبار و ثقه روایتی را از معصوم معتبر است و قابل اعتماد است. دقت کنید که این ذیل توقیع باشه که حضرت حجت نقل کرده باشند از بعضی از ائمه سابق، که در توقیعات سابقه داره. حضرت حجت دیگه میخوان برهان یاد بدن، استدلال یاد بدن، دست از دامن معصوم کوتاهه. لذا در اون توقیع دیگه میگن ورد فیه دو خبر متعارض به ایهما اخذت و رویه، روایت شده به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعک. چه این از حضرت حجت باشه و چه نقل حسین ابن روح باشه برای بزرگان شیعه، این برای ما معتبر است. نائب خاص حضرت، لذا از این محتوای نقل هم ما استفاده می کنیم که اخبار و ثقات ما روی عن الائمه رو معتبر است و قابل اعتنا خواهد بود. چیزی که باعث شد در ضمن مؤیدات بیاریم این روایت رو، همین نکته است که محتمل است این مقدمه از خود حسین ابن روح باشه برای تثبیت اصل توقیع، و بعد کسی ادعا کنه حسین ابن روح میگن روی قدیمن عن بعض العلماء، معلوم نیست این روایت معتبر باشه. خب اینم قبول نداریم، حسین ابن روح هم باشه در مقام محاجه به مطلبی احتجاج میکنه که ثابته براش، معذالگی رو در ضمن معیدات آوردی. کار کنید، بعضی دوستانی که رساله شونه در توقیعات نوشتن اگر کار جدیدی در این قسمت داشتن که حاضرن در مجلس به من بگن، اگر نکته جدیدی نسبت به اینکه این قسمت توقیع یا نه مسلم، اگر قرینه و نکته جدیدی دارن بعد بگن تا استفاده کنیم. روایت سوم از معیدات خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
معنا فرمودید که یعنی از چه کسی روایت بگید؟
نه، دنبالش بگید.
اون من عامل چه
معنا؟ من آخوز ببینید، اون به قرینه بعدش معامله به معنای رفت و آمد میاد. این محدثه، مثل این که یکی میگه به درس کی برم، این محدثه میگه عن من عامل، با کی رفت و آمد داشته باشم، یعنی رفت و آمد علمی داشته باشم، و عن من آخوز. بعدش هم بخونید اونا رو هم ببینید، اینا همه قرینه بشه که
اگه سوال کلی بود چرا امام شخص معین کرد؟
خیلی جالبه. نه خیر، خیلی مهمه، اون میفهمه این رو، میخواد بگه آقا دسترسی به شما نداریم. آخه هر ثقه ایم که جامع روایات اهل بیت نیست، سوالات معمولا اینه. تو بعضی روایات دیگه هم میخونیم اینا میفهمن هر ثقه ای دنبال یک ثقه ای میگردن که انبوه روایات از امام داشته باشه.
پس ما باید در حدود حداقل خود امام هادی فقط به روایات عثمان بن سعید استناد کنیم، چون نظر در مراجعه خودشون
یکی از نه اون، چون کثرت روایت دستشه کسی سوال میکنه یا مسائل مختلف، من روایات شما رو میخوام. خب این آقایی که فرض کنید که سالها با امام بوده، انبوه روایات رو از امام داره، امام باید اینو مورد ارجاع قرار بدن، نه آقای ایکسی که 5 تا روایت از امام داره. اون طرف هم سوالش دقیقه، میدونه خودش راویه، آقای احمد ابن اسحاق، یا آقا من مراجعه کنم روایات شما رو ازش بگیرم، هم من آخوز امام میفهمن فلانی. تو اون روایت معتبره دیگر برو سراغ محمد ابن مسلم، و انهو سمع من ابی و کان وجیها. خب محمد ابن مسلم چند صد روایت
آقا یه میگن چون شخص معین شده این مقام افتاء.
خب چون مقام افتاء خصوصیستانی بود اشاره کردیم، همینجا گفتیم احمد ابن اسحاقی که خودش مجتهده، کتاب و صوم کبیر داره، کتب دیگه داره، او معنا داره بگه از کی تقلید کنم، امام بهش بگن برو تو از عثمان بن سعید تقلید کن، نه تو در همونجا چه معنا داره؟ اتفاقا روایات معنا نه این اول کلامه، روایات مختلفی که خود احمد ابن اسحاق داره خیلی بیشتره و همین احمد ابن اسحاق در زمان غیبت داره اینو نقل میکنه، در زمان غیبت سقراط اوائل وفات حضرت امام عسکری است که احمد ابن اسحاق برای خودش رو شأن من شأن بوده داره. لذا اینا به روشن افتا که آی سیستانه میگن بعید و نشد و خود مقام وکالت و نیابت هم که آی شارودی میگن که
این من خواهد شاید مقام وکالت رو
دیگه جوابا شده.